أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. معالجات کینه از دل خیلی معالجات مشکل و سختی است. مجموع معالجات رو بر دو بخش علمی و عملی تقسیم میکنن. یک بخش معالجات علمی است. منظور از معالجات علمی اینه که ضررهای کینه رو بدانیم و هر چه ضرر رو بیشتر بدانیم، به شرطی که باور کنیم، به اصطلاح علمی میگن تصدیق بکنیم. اگه تصدیق کردیم ضررها را نسبت به قبل، نفرت بیشتری پیدا میکنیم و این نفرت بیشتر اراده ما رو قوی تر میکنه برای بیرون کندن یا حتی کندن این صفت زشت از دل. مثلا فرض بفرماد یک کسی سیگار میکشه، میدونیدم که بالاخره سیگار، معمولا سیگاری ها میدونن یه دو تا سه تا ضرر میدونن داره. اگه یه زمانی یه متخصص بنشینه و ضررها رو از نظر علمی براش بررسی بکنه، علاوه بر اون سه تا 10 تا ضرر دیگه هم براش ردیف میکنه. حالا این سیگاریه میگه من میدونستم ضرر داره اما در این حدش اطلاع نداشتم. حالا که فهمدم این اندازه ضرر داره، دیگه تصمیم گرفتم سیگار نکشم. فرقش چی شد؟ فرقش اینه، تا قبل از این 3 تا ضرر میدونست، اما از طرفی هم یه منافعی هم براش میدونست، میگفت برای یه استراحتی هم میکنیم و یه کیفی هم میکنیم و اونم بود. وقت اون منفعته گاهی رو دست این ضرر رو می آورد، میگفت ولو ضرر بکنیم اما میارزه که مقدار استراحت بکنیم، رفع خستگی بکنیم. اما همین آقا وقتی 3 تا ضرر شد، 10 تا، 15 تا، 20 تا، اونم باور بکنه، یعنی متخصص براش توضیح بده که بگه این حرف بی خودی نمیزنه، واقعا این ضررها هست. خب هر چه ضرر بیشتری باور میکنه، نفرتش از این سیگار زیادتر میشه. کم کم میرسه به جایی که دیگه میگه من اراده چند برابر قبل، قبلا ارادم 8 الان 10 برابر، 20 برابر ارادش قوی میشه. میگه دیگه سیگار نخواهم کشید، پشت دستم رو دعا میکنم مگه این کار خواهم کرد. چطور شد هیچکس سم کشنده نمیخوره؟ یعنی همین که سیگار میکشه چرا سم استفاده نمیکنه؟ به خاطر اینکه اون سم ما تصدیق میکنه ضررش رو، و تصدیقش هم در حد کشتن، نه در حد مریض شدن. یعنی اونا دیگه میگه بله قبول دارم که اگه استفاده کنم کشته میشم. همین کافیه برای اینکه فاصله میگیره. حالا ما امشب یه بخشی از این نکات رو میگم که در بحث‌های قبلی بعضی از اینا رو لابلای مباحثمون گفتیم، اما بعضش هم نگفتیم. حالا چون رسیدیم به بحث معالجات، من بخشی از اینها رو ذکر میکنم و فقط بحثمون همینه امشب که بدانیم چه ضررهایی کینه برای ما داره، تا هرچه قبلا میدانستیم الان چند برابر بشه نفرتمون و تصمیممون چند برابر بشه برای که اینو بیرون بکنیم. اون وقت معالجات علمی در واقع تاثیرگذار روی عمله، ما تو با واسطه اینطور نیست که فقط بدانیم بعدم بریم دنبال کارمون. نه، دانستن اثر میذاره روی این که از دلمون کینه رو بیرونش میکنه، مثل همون دانستن ضرر سیگاره. پس این معالجات علمی در نهایت اثر عملی داره، اما بعدن خواهیم گفت 7-8 راهکار عملی داریم که اونا مستقیم یک کارایی رو باید انجام بدیم، دیگه اون دانستنی نیست، عمله. 7-8 کاره که اگه انجام بدیم این کینه ها از دل میره بیرون. حالا راهکارهای علمی که عرض میکنم، تفکر در عاقبت این کینه، این ضررهایی که داره برای ما، اگه فکرشو نکنیم زیاد حساس نمیشیم، و اگر فکر کردیم خود این فکره اثر میذاره که این رذیله رو از خود بیرون بکنیم. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن احترسو من صورت الجمد، خودتون حفظ بکنید از تیزی بخل و الحقد، یکم خودتون رو حفظ بکنید از تیزی کینه، والغضب والحسد، غضب و حسد 4 چیزه که میگن اینا تیزه، یعنی مثل چاقو که فرو میشه میبره میکشه. فرمود این صفات اخلاقی هم همینطوره، بخل و کینه و غضب و حسادت، این 4 روحتون از بین میبره میکشه. خب فهمدن خودتون حفظ بکنید، اما نگفتن چطوری. حالا دنبالش راهکارش هم بیان میکنه. و اعدو لکل شیء من ذالک عدتا تجاهدونه، برای هر یک از این 4 چیز ابزارهایی رو باید فراهم بکنید، وسائلی رو که با این 4 چیز مقابله بکنید. چطوری؟ حالا اون ابزارها چیه که بتونیم باش مبارزه بکنیم؟ فرمودن من الفکر فل عاقبه، فکر بکنید تو عاقبت کار. مثلا وقتی راحت نشستید، نه وقتی عصبانی شدید، اون وقت دیگه فکر نمیتونید بکنید. وقتی راحت نشستید فکر کنید که این عصبانیت وقتی میاد عاقبتش چی میشه. هرچه رو این فکر بکنیم برای آینده ممتامی هم عصبانی بشیم، بیشتر قدرت بازدارندگی داریم. این شد ابزار حفظ از طریق فکر در عاقبت. بخل هم همینه، روی بخل فکر کنیم که اگه بخل داشته باشیم عاقبتش چیه. و بحث ما الان سر کینه هست، کینه هم همینطور، حسادت هم همینطور. بعد فرمودن و منع الرذیلت و طلب الفضیله، بعد از که فکر کردیم صرف جلوگیری بکنیم از این رذیله ها، یعنی نگذاریم بخت بیاد تو وجودمون، کینه نگذاریم بیاد، جلوشو بگیریم. متا راهکارشون فکر در عاقبت بود و مقابلش طلب فضیلت بکنیم، یعنی بخل وقتی نیاد بجاش میشه سخاوت، غضب رو وقتی نیاد بجاش میشه حلم یا صبر، و همینطور حسادت وقتی نیاد بجاش میشه قبطه. و جمله بحث ما کینه، کینه رو وقتی بیرونش بکنیم بجاش فضیلت عفو و گذشت و رحم و ترحم و این چیزا جاش میاد، به جای کینه او در فکر کمک رسوندن و یاری او میفتیم. طلب الفضیله و صلاح الاخره، به فکر اصلاح آخرتمون باشیم. و لزوم الحلم، خودمون رو ملتزم به حلم بکنیم، که گاهی لزوم حلم و اسمشو میگذارن تحلم. تحلم یعنی حلم رو به خودمون ببندیم با زور، مثل کسی که مثلا صبر نداره اما به زور صبر به خودش میبنده، اینو میگن تصبر. زهد نداره، زهد به خودش میبنده، میگن تزهد. این بستن یک صفت به خود سبب میشه کم کم تو درونمون هم اثر میذاره، اولش تو درون نیست، اما یکی از راهکارهای معالجه همینه. مثلا تو حلم روایت دارد اِلَّمْ تَكُنْ حَلِيمًا فَتَحَلَّمْ، اون وقت که حلم نداری تحلم بکن، حلمو به خودت ببر، یه چند روز حلمو سد به خودت ببر و ببین چی میشه. اگه نظم نداری سه روز نظم به خودت ببر، صرف به خودت سختی بگیر، تو سربالایه اون سه روز اول اینه، اما بعد میفته تو سرازیری ها میبینید خیلی هم نظم اتفاق خیلی هم جالب است، لذت که بردید وقتی خودتان عادت میکنید. خب یه 20 تا نکته علمی دیگه هم هست، من دیگه اینا رو اجازه بدید توضیح ندم، اما فقط بدانیم که این کینه چقدر بده، بدانیم بدترین درد تو عیوب همین کینه هست، بدترین اخلاق زشته رأس عیوب هست، انسان رو به زمین میزنه. بیماری پست کننده ماست، محل پراکنده شدن غضب. کینه وقتی انباشته شده این باعث میشه که زود انسان از دست اون کسی که کینه داره زود عصبانی میشه، داد میزنه سرش. خلق و خوی انسان‌های حسوده، اینم قبلا گفتیم اینو که انسان حسود وقتی آرزو داره زوال نعمت دیگران را، بعد نگاه میکنه نه خب نعمت زائل نشد، هنوز اون آقا اون نعمت رو داره و کینه به دل میگیره. اما اگه ببینید این نعمت از دستش رفت، میگن های ششم حال اومد، جگرم خنک شد، اینطوریه. لذا فرمود خلق و خوی انسان‌های حسود کینه توزیه، شیمت الحسده. یک خلق پستیست این کینه، از طبایع اشراره. همه اینا که میگن تو روایت اومده اهل بیت علیهم السلام با عبارت‌های گوناگون اصحابشون رو متوجه این صفت میکردن، که گاهی این کینای عربی دیدید دیگه، این الان عربستان میدید نسبت به یمن، این کینه‌ای که دارن ولکن نیستن، حالا هر کی دیگه بود ول میکرد دیگه، بعد 4 سال دارن مردم یمن به خاک و خون میکشن، مسجد میزنن، بیمارستان میزنن، مدرسه میزنن، عروسی میزنن. هم تو انسان تعجبه که این کینه چیه. اما دیگه عربای جاهلی ما میخونیم و میشنویم که در زمان صدر اسلام چقدر کثیف بودن که دختر خودش رو زنده زنده میکرد تو خاک میریخت رو سر هرچه این بچه داد میزن، میگو بابا اعتنایی نمیگه. چه بیرحم بودن اینها. حالا میبینیم ده ها برابرش. قاشقچی میبینید که راحت دستور میده که نابودش بکنن، بعدم هیچی هم را میرد. خیلی انسان تعجب میکنم و تعجب نیستن. یک گردن زن تو عربستان هست، اینه که اعدامیند و این با شمشیر گردنشون رو میزنه. ازش میپرسید خبرنگاره، یه بار مصاحبه باش میکرد که چطوری، میگفت اینا رو دستشون رو میبندیم مینشینیم به حالت جلو، سرش رو باید جلو بگیرد، از پشت با یه ضربه، دوتا هم نه یه ضربه، همچین صفت میزنیم که تو همون ضربه اول گردن جدا میشه، سر میفته میدیم. وقتی سوالها بود کارش این بود، خبرنگاره یه سوال ازش، یعنی سوال برای من خیلی جالب بود، ازش پرسید تا به حال هم شد دلت بسوزه؟ گفت نه. چیکار میکنن اینها؟ من دیگه ایناشو نمیدونم، اما بعضی این خارجی ها رو میدانم که وقتی میخوان کارای این چنینی بکنن یه مدت خون بشوندن بخورن. کثافت اینطوری. این حیوانات درنده که ما حرام میدونیم خوردنشا، شیر و پلنگ و فیل و خرس و اینه که خب گوش بهش حرامه دیگه، خارجی ها میخورن. خب همینه، درندگی میاد تو وجود انسان، پستی میاره، بعد میاد اصلا رحم تو وجودشون نیست. و تازه جالبه که دم از حقوق بشر میزنه. همین خباستشون است که کثیف‌ترین انسان ها هستن که رحم تو وجودشون نیست. اینطوریه که راحت کمک میکنن به عربستان، همین کانادا که همین امروز دیدید باز این بار چندمشه که علیه ایران داره قطعنامه صادر میکنه که حقوق بشر را رعایت نمیکنه. همین کانادا و خودش داره کمک میکنه به عربستان، کمک های تسلیحاتی، بمب میدن، چی میدن دیگه. میگه ما رابطمون اونجا نباید قطع، اونجا حقوق بشر نیست. فرمود یکی از دیگه از آثار تبایع اشرار، طبیعت انسان‌های شرور، کینه هست. نارون کامنه، این کینه یک آتشی است که تو درون شخص وجود دارد و خاموش نمی‌کنه این آتش رو مگر شخص کینه توز بمیره یا پیروز بشه بر اون طرف مقابلش، پیروز بشه او رو مثلا نابودش بکنه یا نعمت ازش بگیره. مثلا رفیقش موفق تو درسه، هم تو کینه او رو به دل داره، تا که تو وقتی که این رفیقش مریض بشه دیگه نتونه درس بخونه، جیگرش خنک میشه، یا ما همینه میخواست، یا بمیرد این رفیقشو بکشه نابودش بکنه، یا خودش بمیره از قصه بمیره. ایناست که فکر اینا رو بکنه، میخواد بگه معالجه به این راحتی نداره. کینه سلاح شره. شر که میدونید اگه تو وجود ما مستتر باشه نخورد به مقابل که خب خودم نداره زرم، اما میگه سلاحه. خب سلاح است یعنی تأثیر گذار رو مخاطب، اونم مؤثره. انسان کینه‌توز معذب النفس و متضاعف الهم، هم نفسش در عذابه و هم قصش مرتب دوچندان میشه، هی اضافه میشه. وقتی میبیند موفق نشد نعمتو از مخاطب بگیره، ناراحتیش بیشتر میشه. آدم کینه‌توز اقل الناس راحتن هست، کمترین راحتی رو آدم کینه‌توز داره، خیلی کم، چون مرتب این آتش دلش روشنه. تا وقتی به صبح که از خواب بیدار میشه همتون کینه تو دلش تا بخوابه، وقتی هم میخواد خوابش نیم بره تا یه مدت. انسان کینه توز بدخیشه، بددوسته. تعبیر عبارت حدیث بئس العشیر، بد عشیر همون هم دوست رو میگن هم خش و قوم و اینها رو میگن. بئس العشیر و الحقود، بد دوستیست، اصلا دوستیش پایدار نیست. لذا فرمود بدانید انسان کینه‌توز مودت و اخوت نداره. الان اگه با شما هم رفیق برادره اما دوام نداره. کینه سبب حبط حسنات میشه، اینا روایتش هم خوندیم قبلا. کینه نتیجش تسلط نفسه و تضعیف عقله، و لذا کسانی که کینه توزن ملک ندارن، یعنی نمیتونه یه مدت مثلا رئیس یه جایی باشه، این کینه با نمیذاره افراد رو در مقابلش نگه میده. پیامبر فرمودن الا انبئکم بشر الناس، میخواید بهتون بگم بدترین مردم کیه؟ این جمال جاییست که مردم سرشون نمیشه از پیغمبر سوال بکنن، هم تو جلسه رو به یه حرف بی خودی میگذروندن. پیامبرم خودشون شروع میکردن بهتون بگم این رو، اینا تازه سوال درشون ایجاد میشد بله شر الناس کیه؟ وقت می فرمودن که قال من ابغض الناس و ابغضه الناس، بدترین مردم کسی که بغض مردم رو داره، مردم هم بغض او رو داره. این دیگه طرفینی هم هست. امام صادق علیه السلام فرمودن هفت گروه هن که اعمالشون رو فاسد میکنن، یعنی اول خوب انجام داده اما بعد از بین میره، چیزی تو نامه اعمالش نیست. وقت یکیش اینه الذی یجادل اخاه مخاصما له، جدل میکنه هی با رفیقش نزاع میکنه به خاطر اون کینه ای که با او داره، دشمنی که باش داره، همینطور باش یک و چهار میکنه. ما میگم یک و چهار دیگه، هم تو ول نمیکنه. باز امام صادق علیه السلام فرمان لا یقبل الله من مؤمن عملا و هو یزمر علی المؤمن سوءا، خداوند هیچ عملی رو از مؤمن دیگه قبول نمیکنه تا وقتی که تو دل این مؤمن بدی مؤمن دیگر رو هم تو پنهان کرده. مزمر یعنی مستتر کردن تو دلش، کینه او رو مخفی کرده. تا وقتی اینه خدا هیچ عملی ازش قبول نمی کنه. خیلی بده. شب قدر معمولا ما همینو میگیم یکی از راهکارا اینه، باید میخواید دعاتون مستجاب بشه رو این کینه از دلتون بیرون بکنید. در حدیث دیگه دارد اربعتون القلیل و منها کثیر، چهار چیزه که کمش خیلی زیاده. این چهار چیز، یکیش آتشه، آتشه کمش یوم نید. چند روز یه جنگلی ها داره میبود، از یه کم بود دیگه، یا چه کوچک بود. یکشو میگه نار هست، دوم نومه، خواب. خوابا همون کمش هم زیاده، اما نمیگه نخوابید، حالا به خودم فشار نیارید، اما خواب زیادی اینو بپاید. سوم مرضه، مرض کمش هم زیاده، اهمیت بدید و زود همون بیماری کم هم زود معالجش بکنید. چهارمش هم عداوته که الان بحثشو داریم میکنیم، دشمنی کمش هم زیاده. خب اینا نکاتی بود که گفتیم اگر بدونیم چه ضررهایی داره، وقت نفرت پیدا میکنم از کینه. حالا دو سه مورد هم هست که اگه بدانیم کینه که میرد چه فوائدی برامون داره، طرف مقابلش هم بدونیم چه سودی برامون داره، جاذبه معالجه رو به اون بگیم. دکتر دیده گاهی میگه که اگه این عمل جراحی بکنیم بعد این میشه، خوبی های حالت بعد میگه. مریض تو ذهنش از نظر علمی وقتی اینا رو باور کرد شروع میکنه به معالجه. بدانیم اگر کینه رفت چه فوائدی. یک، استراحت قلب که بهش میگیم آرامش فکر. چقدر آرامش مهمه، و اکثر این بیماری ها مال همین اضطراب هاست که افراد میرید الان بیماری روانی پیدا میکنند و گاهی هم میرن پیش پزشک روانشناس و اونم دارو مینویسه، شب خوابش میبره، قرص خواب میخوره تا خوابش ببره. خب ریشه رو درست بکن، شما باید بری پیش یه عالم این اضطرابه رو ازت بیرون بکنه. من یه بار با شوهرام بودیم، دیدم یه حاجی خیلی مضطرب بود، یه مسئله براش پیش اومده بود، فکر کرده بود حجش باطله. تو با شوهرام حالا رفته بود با بعضی روحانیون هم صحبت کرد، گفتن حجت باطله، باید یه بار دیگه مکه بیه. گفتم که دیگه نمیتونست مکه بیاد دیگه. اومد بالوی ما، دیدم خیلی داشت سکته میکرد، یعنی حالت عادی نبود، حالت عجیبی داشت که درست نمیتونست حرف بزنه. تا کسی توی این حالت قرار نگیره متوجه نمیشه که فکر از همه چی ناامید. بالاخره نشست برای ما، گفت یه مسئله برام پیش اومد، توضیح که داد من یه راهکار فقهی، یه وقتی یه جرقه خدا لطف کرد، دیدم نه حجش باطل نیست. زود اشاره کردم، مرجعش هم پرسیدم و بهش گفتم نه اتوان تو رساله اینو به روحانیتونم بگو که این مسئله شما مربوط به فلان مسئله از اون میدونه، و توضیح براش دادم. و اینا یه مرتبه دیدم مثل یه آسوم یه رو زمین، خود منم تعجب این نکته نداشتم، اما خودش اقرار کرد، گفت شما چقدر منو آرام کردی، من هم تو مضطرب بودم. یا یه مورد دیگه بود، نه خیلی جالب بود، یه مشکل دادگستری داشت، بالاخره خیلی ناراحت بود، رفیقش اومد به ما گفت بذار بهشون مشکلی داره. اومد همتی که حرف میزدم کلو پتره میگه، دم آرام نبود، یه فکرم روانیه. رفیقش گفت نه ایشون خواب نرفته، چند روز خواب نرفته از شدت قصه و ناراحتی، که اصلا درست نمیتونست حرف بزن. وقت زود ما راهکاری رو گفتیم و رفت دادگستری، و وقتی رفت صحبت کرد بعد رفیقش من گفت از دادگستری که اومد نشست تو ماشین خوابش بود، بعد چند روز که خواب نرفته گفت همونجور تو ماشین که نشست خوابش بود، و دیگه چند ساعت بود بیدار نمیشه. آرامش خیلی مهمه، و بدانیم یکی از چیزی که آرامش ما رو از بین میبره کینه است. پس اگه کینه رو برطرف کردیم چی میشه؟ من ترح الحقد استراح قلبه و لبه. کسی که کینه رو بیرون میکنه از دلش، هم روحش راحت میشه هم فکرش آزاد میشه. و بعدش هم و رضی عنه ربه. بدانیم کسی که کینه رو از دلش بیرون میکنه، خدا ازش راضی میشه، یعنی ضرر نکرد. چون به یکی هر چون میگفتم کینه رو بیرون کن، گفت نه من ضرر میکنم، من میخوام روز قیامت جلو طرف رو بگیرم تلافیشو در میارم. گفتم ضرر میکنه، باورش نمیشد، میگفت جلوشو بگیرم سود میکنم. به این سادگی که من میگم نمیگفته، آخرم حاضر نشد. خب حاضر نشد، الان که خدمت میگم انواع بیماری ها توشست. بعد چند سال دیگه حالا میخوام یه بار دیگه ببینمش بهش بگم که یادته 20 سال پیش به چی میگفتم. حالا ببین دین بهتر فهمیده بود یا نفس تو. نفست میگفت نگذر و این کینه رو تو دلت نگه داشتی، حالا بگو سودش چی؟ حالا بی خودت چند نوع بیماری داری؟ خب اعصابش راحت نیست، از اون طرف خدا هم ازش راضی نیست. خدا که نمیخواد به ضرر ما کار بکنه. همچنین بدانیم اگر گذشت کردیم و کینه رو از دل بیرون کردیم، استجابت دعا داریم، آمرزیده شدن داریم. ظاهرن آیه 22 سوره نوره، فلیعفو ولیصفحو، میگه بگذرید قدر رو کینا و این نزد، میگه بابا عفش کردیم. بعد میفرماد الا تحبون ان یغفر الله لکم، دوست ندارید خدا خود شما رو ببخشه؟ اگه دوست خدا بیامرزد شما رو، پس شما هم از دیگران ببخشید، شما ببخشید تا خدا هم خودتون رو ببخشید. ما این آیه رو معمولا جادون خالی تو مسجد شجره هر سالی که موفق باشیم اونجا حاجی ها که میشینن محرمن میشستن که ما براشون لبیک رو بگیم، میگم اول بشیرید من این آیه رو براتون بخونم. آیه رو میخونم براشون، بعدم میگم هر کی دلش میخواد، من مجبور نمیکنم کسی رو، هر کی دلش میخواد خدا ببخشدش، خودش هم از دیگرم میگه خدایا هر کی من ظلم کرده است آبرو برده چیکار، آبرو بخشیده. وقت میگم به زبون بگید، چون شیطان نمیذاره داره، بعضی من باشد میگه باشد اما نمیبخشم. گفتم نه، بالاخره ما تو کار خودمون تجربیاتی داریم دیگه. گفتم باید به زبون بگید، بگید بخشیده. و اونایشون که میبخشن همونجا میدم اشکش جاری شد. ببینید این بود، یعنی دلش ها سنگین بود، روزه براش میخوندیم گریه نمیکن، اما همچی رو بخشیدم همه را. اصلا روزه نخوندم میدم اشکش جاری شد، نه سبک شد. همین بود، این عقده رو میگه ول کن. یه بوم و دو هوا که نمیشه که، شما دلتون یه دله، این یه دله، اگه میخوای خدا ببخشده این دل شما اینه، خب شما هم از دیگران ببخش. پس چرا دوتا دلش میکنی؟ میگه دیگران نبخش اما خدای من رو ببخش. این نمیشه دیگه. خب و آخرین نکته هم این بود که پیامبر فرمودن اذا لم تغل امتی لم یقم لها عدوان، که باید عدوان باشه، لم یقم لها عدوان ابدا. وقتی که امت من کینه تو دلشون نباشه، دشمن جلو اینا مقاوم نیست، نمیتونه بیست. دلیلش هم خیلی روشنه، وقتی تو جامعه کینه نباشه یعنی همه با هم خوب باشن، خوب شد اتحاد، اتحاد که شد بینید دشمن کاری نمیتونه. حضرت امام فرمودن اگه همه مسلمان ها با هم بودن، یکی یه سطل آب می ریختن، ببینید چند میلیون لیتر آب میشد و اسرائیل آب می بود. یه مثال دارن میزنن، اما مثال خیلی مثال مهمیه. یکی سطل آب. اما الان بینید تشتت چیه؟ دشمن اومده عربستان رو مقابل بقیه مسلمان ها، مقابل ایران، مقابل یمن وایسونده، همینطور اختلاف میندازه و ای هم میرن تو عربستان، هم پول ازشون میگیرن، مخارجشون رو تأمین میکنن. اخیراً یه چک چند میلیون دلاری از عربستان گرفته برای اینکه که کشتی های آمریکا کجا بودن، حضور داشتن برای همین جنگ یمن ها. آمریکایی این هم دیگه اینکه حضور داشتن اونجا، پولش از اونا دارن میگیره. بدبختی چیه؟ و خوشحالیم که دین چقدر به ما عزت داده. دین به ما میگه که این امام حسین علیه السلام به ما یاد دادن، هر کس کربلا داره حیحات من نزله داره دیگه، مستری نیست. یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين عليه السلام. فرمودن خواهرم راضی نیستم، در مصیبت من گریبان چاک بزنی، صبور باش دنیا جای بقا نیست، همه رفتنیه. در عین حال نوشتن تو مجلس یزید یه صحنه پیش آمد که خواهر یقه خود را پاره کرده. اون زمانی بود که یه وقت صدای تلاوت قرآن برادر را شنیده. آخه مدتی 30-40 روز صدای برادر را نشنیده. این صدای تلاوت غیر از صدای دیگری، این صدا آشنا بود برای خواهر. 50 سال بیشتر این صدا رو مرتب شنیده بود. وقتی صدای تلاوت قرآن در مجلس پخش شد، خواهر شنیدن صدا را، این صدای آشنا با دل خواهر چکن، گریبان خود را پاره کرده. دیگه نمیدونم لحظه بعد چه گذشت به خواهر. وقتی ببینن یزید داره با چوب به لب و دندان امام میزنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا اخلاقهای بد رو از ما دور کن و آنچه فضائل است ما رو به اون متصف فرما، به کمال من برسان و به انسان کامل ما را برسان، به ظهورشون هم ما را برسان. همه بیماری ها، گرفتاری ها، فقر و نداری ها همه رو برطرف فرما و بر سر دشمنان وارد گردان. رهبر بزرگوارمان و همه مروجین دین و نظام را محافظت بفرمایید. شهدا امام بزرگوار و همه اموات من رحمت فرما به جاه نبی که محمد